اون مسئله جا خودش رو باید
نه خواستم بگم در این شلوغی بحث ها به رها نشه.
ولی میخوام بگم حالا یه نکته وجود داره.
خشم.
این سند آمایش آموزش عالی کشور یه ظرفیتایی رو به وزارت علوم میده که بره توی این سمت شروع کنه. حالا میخوام یه خبر خوبم بهتون بدم که آن چیزی که در مورد اصلاح نظام آموزش عالی کشور ماست به اعتقاد من از اثر پروانه پیروی میکنه. باترفلای افکت ما میگیم، باترفلای افکت یا اثر پروانه، یعنی شما یه تغییر کوچک میدهی آثار بزرگی اتفاق میفته. چرا؟ چون با جامعه نخبگانی رو بری. ما فقط یه ذره تشویق واسه مقالات علمی گذاشتیم، اصلا الان رتبه‌مون رو دارین میبینین. اصلا باور کردنی زیر خود خارجی هم باور نمی‌کنن که یه چه اتفاق، یا مثلا در مورد حوزه نانو یه ذره با برنامه تر کار کردیم خرج نکردیم. این مثلا کل بودجهش عددی نمیشه وقتی دلاری حساب میکنی، ولی
ماده یک پروژه.
بله
سطح بین‌المللی یه پروژه.
اتفاقات عجیب بود. یعنی میخوام بگم که اینم اینجوری نیستش که ما بخوایم مثلا این نظام، اتفاقا روی همین بستر نظام آموزش عالی برخی از تغییرات سیاست گذاری میتونه آثار خیلی خیره کننده داشته باشه. یعنی شما یه دفعه با یه دانشگاهی روبرو بشی که داره به حل مسائل کشور میپردازه، به صورت جدی هم میپردازه، ولی این یک اصل میخواد. یک مدیرانی که گوشاشونو بستن و در تفکرات نسلهای قدیم دانشگاه و نکاتی که آقای دکتر گفتن بعضن سیاسی و اینا فکر میکنن، باید از این بازی خارج بشن. نمیشه اونها باشن و این اتفاقات بیفته.
آقای دکتر، ورودی های جدید متولد 80ن 1380 آره. بخواب خود انسان باید خودش تطویر
یعنی
بده.
ما من جنبندی خودم این بود، هرچی میرم جلو میبینم ما احتیاج به پوست اندازی داریم در اصلا. رفتارهای مدیریتیمون نمیشه با افکار مثلا دو دهه پیش بخوایم بیان این سیستم رو ببریم در انتظارات کنونی بشونیم. نمیشه
احسن.
یعنی نه که اونا، حتی اگر اونا نیت خیرم داشته باشن نمیتوانن. حالا اگر نیت خیرم نداشته باشن که واویلا. این احتیاج داره یه سری رویکردهای جوانتری بیم. این رویکرده جوان نمیگم که مثلا آدم 20 ساله بشونیم، یا رویکردهای جوانتر نسبت نوآورتر، خودباورتر. همین نکته که آقای دکتر فرمودن، علمی‌تر رفتار باید، یعنی وقتی که یک تصمیمی گرفته میشه باید انقدر متقن باشه که شما بتوانید توی اجرا سرش قسم بخورید و پاش واسید. چون اجرا کار سختیه. ما تصمیمات میگیریم چون اتقان کافی رو نداره، بعد تو اجرا خودمون پاش وا نمیسیم.
احسنت به شما، چه جمله زیبایی. من
نمیتونیم واسه، یعنی به اولی مشکل میخوام خودمون شک میکنیم که اصلا این تصمیمی که گرفتیم درسته یا نه. آره دیگه، تفسیر مینویسیم،
تفسیر بارانش.
الان یه مورد بگم و بعد بریم احتمالا بخش بعدی میخوایم بریم دیگه. یه مورد فقط بگم، آیین‌نامه ارتقا نوشتیم، بعد آیین‌نامه ارتقا از هیئت علمی اشکال زیاد داره دیگه، میدونیم خودمون. بعد یه ماده 5 اگه اشتباه نکنم توش ساختیم که یه سری اختیاراتی به هیئت و انام دی. هی هر روز میاد که آقا اینو به ماده 5 اضافه کن، اون رو به ماده 5 اضافه کن. خب چه چیزی آخه این که آیین نامه نشدش که شما هی به این ماده 5 یه چیزایی اضافه بکنید. پس منم تاکید میکنم به حرف آقای دکتر که واقعا مهمه، باید تصمیم اتقان علمی داشته باشیم. ما باید خودمون، چون اجرا کار سختی.
بله.
شما اگه توی موقعی که داری تصمیم میگی این تصمیم دقیق نگیری، غیر ممکن در اجرا بتونی پاش واسی.
بله.
مثل اینه که شما توی خیابونی داری راه میری، نمیدونی که این تهش میرسه به همون مقصدی که شما میخوای بری. وقتی خسته میشه هی میری چپ، هی میری راست. بله. سخت‌تر هم میشه.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر نقی‌زاده. واقعا دیدگاهشون برای بنده بسیار آموزنده است و نشون میده که واقعا در این حوزه بسیار بسیار دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. خب شنوندگان عزیز، سری به اتاق فرمان بزنیم و انشالله با بخش بعدی برنامه، بخش تکنولوژی و دوست ارزشمندمون جناب آقای یاشار بهمند در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. بخش بیوتکنولوژی.
خب
خب جناب آقای یاشار بهمند، اول من یه عذرخواهی بکنم، شما در مورد اخبار تکنولوژی میخواید صحبت کنید، حوزه آی تی، من تخصصی تر گفتم. خب امروز برامون چی دارید؟ از
فدیش باشم، من هم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه خیابان فرصت ارادت دارم و امیدوارم که این وقت شب سرحال باشند و پر انرژی به برنامه ما گوش کنند. من امسال دقیقا این هفته میخوام فقط راجع به یک خبر مهم صحبت کنم. هر سال یک هفته از ماه نوامبر به عنوان هفته کارآفرینی جشن گرفته میشه تو کل دنیا. چند سالی هستش که این اتفاق خوب داره تو ایران انجام میشه. البته بعضیا کلمه کارآفرینی میگن مناسب نیست، بهتر هستش که بگیم ارزش آفرینی. حالا ما به هر جفتش اسم رسمی بله. دقیقاً تو ایران هفته کارآفرینیه. این دقیقاً میخوام این رویدادهایی که تو ایران داره برگزار میشه رو یه مرور کنیم ببینیم چه اتفاقات خوبی داره میفته، چون واقعا اتفاقات خوبی داره میفته.
دقیقاً چندم تا چندم جوابی بهمن
اتفاقی که هست میفته از 27 آبان تا 3 آذر. من به خاطر همین گفتم حتی بعضی از این کارگاه ها و اینا که حالا بعضیشون رایگان داره برگزار میشه تا دقیقه پر نشده و تا ظرفیت ثبت نام داره معرفی کنم که دوستان از این استفاده کنن و بتونن بهره ببرند. چه اصلا برگردیم ببینیم که چرا اصلا چیزی به نام هفته کارآفرینی داره جشن گرفته میشه. ببینید ما کسایی که کسب و کاری رو جدیدن میخوان را بندازن و کنار خودشون یه ارزشی دارن ایجاد میکنن، این تعریف ارزش آفرینی و کارآفرینی به خاطر همین اینجا چیز میشه، بیشتر اون که یک ارزشی برای جامعه داره خلق میکنه. اون ارزش خلق شدنه میتونه ساده تر زندگی کردن آدم ها باشه، خب یا حتی سر کار رفتن یه سری یا یعنی ایجاد اشتغال برای یه عده دیگه. برای اینکه اینها ارزش گذاری بشه و تعداد افراد زیادتری برن به این سمت، مسیرش راحت‌تر باشه، شبکه سازی ها راحت‌تر ایجاد بشه. شما اگه مثلا مراکز مختلفی تو ایران دارن این کار را انجام میدن، هم مردمی که افرادی که نمیدونن برن آشنا بشن با این فضاها، برن اصلا ببینن مردم دارن، یعنی جوان ها دارن اونجا چی کار میکنن، با این فضا آشنا بشن. این هفته رو دقیقاً تو کل دنیا جشن گرفته میشه. حالا جشن که وقتی میگیم صحبت میکنیم، این یه سری کارگاه ها برگزار میشه، از اکوسیستم دقیقاً چیز میشه، ارتباط پیدا میکنه، همایش هاست، دوره همیاست، مسابقه است و امثال همه. من اول توضیح بدم که وقتی میگیم اجزای اکوسیستم دقیقاً کارآفرینی منظورمون کیا هستند. منظورمون یه سری شتاب دهنده ها هستن، یه سری سرمایه گذار ها هستن، یه سری مراکز روش هستن، مراکز کارآفرینی هستن، شرکت هایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، دانشگاه ها و خود افرادی که هر کدوم از اینها یه دقیقه توی حوزه کسب و کار دارن کار میکنن. حالا ما اسمش رو تو ایران چندین تا اسم داریم، یکیش دقیقه کسب و کار پای نوپا هستش،
خیلی هم بازار گرمی داره،
خیلی بازار گرمی داره و خوشبختانه دولت هم همش برای این گذاشته که حوزه کارآفرینی رو دقیقاً روش ارزش گذاری کن، ارزش داشته باشه، که یکی از برگزار کنندگان این دقیقاً امسال، یعنی این امسال این رویداد جهانی توسط دو تا برگزار کننده خاص داره انجام میشه. اصلا. یکی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دقیقاً حالا فارغ التحصیلان این بله. دانشکده و کسانی که خودشون تونستن موفق بشن به ایجاد کارآفرینی و ارزش آفرینی، و سمت دیگه اش هم وزارت تعاون و کار امور اجتماعی. کاری که دقیقاً اتفاق میفته، یعنی ما هدفمون این هستش که برای مردم کار ایجاد کنیم، مردم افراد جامعهمون اشتغال داری کنه. پس این دوتا هم دانشگاه و هم دقیقاً دولت داره دست همدیگه میده، این هم هفته رو داره به بهترین شکل ممکن سعی میکنه برگزار کنه. همین چه اتفاقاتی میفته؟ یکی دو تا اتفاقش من میگم، بقیه‌اش اگه دوستان دوست داشتن میتونن برن سرچش کنن. هم هفته کارآفرینی ایران سال 2018 احتمالاً اطلاعات خیلی زیادی خواهد آمد. یکی از این اتفاقات مهم برگزاری یک توریه که روز 22 آبان برگزار میشه. شاید میگید مگه تور برگزار کردن چیز مهمیه؟ ببینید تور خاصیه. ما یه ناحیه‌ای داریم به نام ناحیه نوآوری شریف، خب که از نظر من این سالها بعد مثل سیلیکون ولی آمریکا خواهد شد و همین امروز هم
حرفهایی برای گفتن
دارند، کارهایی توی اون منطقه حضور دارند که به بازار جهانی دارن عرضه میشن. این که داریم صحبت میکنیم واقعا حرفای زیادی بر گفتن خواهد داشت. و این یه مجموعه به نام کارخانه نوآوری آزادی که این دو تا مجموعه هستن که چندین و چند دقیقاً مرکز کارآفرینی شتاب دهنده و استارتاپ ها و شرکت های نوآور خیلی زیادی تو این دو تا منطقه حضور دارند. روز 22 آبان میتونند افرادی که علاقه مند هستند با این فضا آشنا نیستن برن این فضاها رو ببینند، شاید دوست داشته باشن اونها هم وارد این فضا بشن یه تستی کنند. یک کار خوبی داره انجام میشه، یک به نام سمینار کارآفرینی اجتماعی. ببینید کارآفرینی فقط نمیخواد پول در بیاره جیبشو پر پول کنه، کارآفرینی یکی از اهدافی که داره این کارآفرینی اجتماعی انجام میشه. من مثال یکی از سخنرانان این همین سمینار رو میگم، وحید رجبلو، کسی هستش که یه توانیاب 90% معلولیت داره. این فرد که خودش هم یکی از دقیقت کارآفرینان هستش، یک کسب و کاری رو ایجاد کرده برای اینکه کسایی که مثل خودش هستند و حالشون رو خوب کنه.
احسن.
این آدمهایی که تو اون کارگاه دارن سمینار دارن حضور پیدا میکنن از این جنس هستند. بد نیستش دوستان حضور پیدا کنند، شاید اونها هم تونستن یه قدمی بردارند، حمایتی کنند از به خصوص کارآفرین های اجتماعی، چون اون حوزه هدفشون واقعا خدمات رساندن به اجتماع هستش بیشتر، یعنی با نگاه اون نگاه میره. یه رویداد استارتاپی هستش به نام رویداد استارتاپی بومینو که روی صنایع و خدمات نوآور داره فعالیت میکنه، دقیقاً تمرکز کرده در روزهای 29 و 30 آبان و 1 آذر برگزار میشه، یعنی یه آخر هفته خوب استارتاپی میتونن داشته باشند، مثل رویداد چیز شبیه همون دقیقا استارتاپ ویکند هستش. بله. اما یه چیزی که خوب داره، گفتم جایزه داره، مسابقه داره، اینم یه جایزه و مسابقه خوب داره که یه جایزه حداقل 60 میلیونی داره، کارگاه های خیلی زیادی داره برگزار میشه. دو سه تا عنوانش رو میگم، یکی طراحی اثرگذار، آشنایی با عرصه دیجیتال، کارگاه عملی صادرات، کارگاه توسعه فردی. دو تا وبینار خیلی، سه تا وبینار خیلی فوق العاده داره، وبینار چیزی که شما میتونید تو خونتون بشینید و یک صحبت یه نفر مثل سمینار گوش کنید. دو یکیش از ایرانه، کسی که سمینار همین وبینار برگزار کرده، و دو تا یک نفر از ایرانی که از تو فنلاند داره کارآفرینی میکنه و این نفر از آمریکا، و آخرین و جذابترینشون سینما کارآفرینی هستش.
بسیار عالی. تشکر ویژه جناب آقای یاشار بهمند، سردبیر بخش تکنولوژی و اخبار تکنولوژی که در خدمتشون بودید. زحمت کشید.
متشکرم.
سپاس. خب شنوندگان عزیز، در خدمت با سعادت شما بزرگواران بودیم در برنامه از سری برنامه های خیابان فرصت با موضوع آمایش در آموزش عالی به صورت زنده، و جا داره که تشکر بکنیم از وقتی که به برنامه خودتون اختصاص دادید و همینطور مهمانان گرانقدر برنامه، که انشالله من یک جنبندی نهایم در خدمت این بزرگواران خواهم بود. ما حلوش جابای دکتر نقیزاده، جابای دکتر فتولی، حدود 10 دقیقه فرصت داریم که اگر اجازه بفرمایید به صورت مساوی بین دو مهمان گرانقدر تقسیم بشه دغدغه‌ها، نکات باقی مونده، واقعا انشالله امیدها، آرزوها و تمام نکاتی که فکر میکنید در مدت 5 دقیقه برای شنوندگان عزیز ما های اهمیت هست، و قطعا البته یک جنبندی ویژه انجام بدید. و آقای دکتر نقیزاده البته قول دادن چند خبر خوب هم به ما بدن. خب جناب آقای دکتر یعقوب فتح‌اللهی، معاونت محترم پژوهش فناوری دانشگاه طبیعت مدرس و استاد تمام دانشکده علوم پزشکی دانشگاه طبیعت مدرس. آقای دکتر فقط 5 دقیقه در خدمتتون.
من مجموعه صحبت هایی که کردم خلاصه میکنم،
لطف فرمایید،
که شاید مفید باشه.
ببینید ما برای اینکه بتونیم آمایش آموزش عالی رو برای ایران انجام بدیم به یه لوازمی نیاز داریم.
صد.
یعنی یه ضروریاتی در واقع مطرح هست که بتونه این آمایش اتفاق بیفته. به زبان ساده منظور از آمایش اینه که مأموریت‌ها و اهداف دانشگاه‌ها با مأموریت‌ها، اهداف و در واقع کارکردهای پیشرفت یک منطقه همسو بشه.
احسنت.
و بتونه این کار رو برای اون منطقه انجام بده. در ایران اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم، اول باید تقسیم مناطق بر اساس اختیارات حکمرانی که در اون مناطق وجود داره اتفاق بیفته، یعنی بر اساس تعداد استانی که موجود هست در کشور این کار رو بکنیم تا بتونیم از ظرفیت‌های سیاسی هم برای این کار بهره ببریم. گام دوم این هست که یه تغییرات اساسی در خود دانشگاه ها باید به وجود بیاد.
بله.
دانشگاه ها باید باز تعریف بشند، سازمان علمی اونها باید کاملا تغییر پیدا بکنه، هرم نیروی انسانی در بخش علمی اونها باید تحول پیدا بکنه، سبک آداب و رسوم تحقیقات علمی باید از کارکردهای تیم‌های کوچک به تیم‌های بزرگ و شبکه باید تبدیل بشه.
احسن.
همکاری بین دانشگاه، دولت، صنعت و مردم در قالب یک مدل باید طراحی بشه و اجرا بشه.
انشالله.
باید یه پورتالی در کشور برای هر منطقه‌ای که قرار هست در اونجا اتفاقاتی بیفته باید طراحی بشه. در داخل اون پورتال در صحبت‌ها اشاره شد که چندین شاخص باید تعریف بشه و داده‌های اون باید در اونجا قرار بگیره، از جمعیت گرفته و اشتغال و دانشجو و دانش آموخته و مهارت‌ها، و بعد امکان دسترسی به این پورتال هم برای همه باید باز باشه و مهارت‌های کارکرد با این پورتال هم باید به وجود بیاد. مایندست یا در واقع نگرش استانداران به دانشگاه‌ها باید تغییر پیدا بکنه.
بله.
همراهی و همکاری اونها با دانشگاه ها باید جی پیگیری بشه و خود استان ها هم باید برنامه راهبردی تحول و ترقی منطقه‌ای رو برای خودشون باید تدوین بکنن. امکان همکاری بین دانشگاه های هر استان باید کاملا به وجود بیاد تا بشه در واقع این کار رو پیگیری کرد، و وظایف هر دانشگاهی هم بسته به نقشی که در تغییر و تحول باید بازی بکنه کاملا باید روشن باشه. قرار نیست همه دانشگاه ها یک وظیفه خاص رو در یک استان به عهده بگیرن و پیش برن. رابطه بین در واقع دانشگاه ها و بنگاه ها، واحد های تولیدی به صورت عمومی، مؤسسات اقتصادی باید در یک استان کاملا واضح روشن باید بیان بشه.
بله.
و تأسیس و راه اندازی واحد های اقتصادی هم بنا به نگرش ترقی و پیشرفت از محور دانشگاه باید تدوین بشه.
اصلا.
اینا نیازمنده در واقع طراحی‌های جدیده و امیدواریم که انشالله با این اقدامات گام اول برای آمایش آموزش عالی به منظور ترقی و شکوفایی اقتصادی ایران رو رقم بزنیم.
انشالله این سعادت نصیب بنده و همه بزرگواران بشه که بتونیم این رو بینیم بینه. آقای دکتر، به هر حال میدونم که دغدغه‌ای این حوزه رو دارید، میدونم سالهاست در این حوزه دیدگاهاتون رو مطرح کردید. انشالله این عملگرایی که حضرت عالی در رابطه با اون به صورت کاملا ژرف صحبت کردید اتفاق بیفته و ما شاهد این باشیم. واقعا یک سعادتی هست به هر حال برای نسل جدید کشور که وامدار به هر حال محبت ها و زحمات نسل های قبلی هست. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر فتح‌اللهی عزیز که واقعا وقت ارزشمند خودشون رو در این موقع از شب به ما اختصاص دادن در برنامه زنده خیابان فرصت. خب جناب آقای دکتر رضا نقی‌زاده در خدمت حضرت عالی هستیم 5 دقیقه و البته اخبار و نکات مثبت فراموش نشه.
دو تا نکته بگم. ما یکی از ارزشمندترین چیزایی که به ما، به کلن ایرانی ها در نسل های مختلف به ارث میرسه زبان فارسی است.
اصلا.
حالا من خودم چون چند تا واژه استفاده کردم، من با فرنگستان زبان فارسی هم کاری میکنم.
اصلا.
دو تا واژه رو اسلام کنم، یکی اگه جایی گفتن تکنولوژی هم فناوری رو به کار ببریم زیباتر، واژه هم قشنگتره. دومم این شرکت های نوپا که حالا استارتاپ ها عمدتا ما میگیم، به صلاح واژه فارسیش که مصوب شده نوآفرین هستش دیگه. واژه بسیار زیبایی هم هست، به اعتماد هم واژه قشنگ زیبا و ساده و روانی هستش.
بله. و کاربردی. بله.
نکته بعدی میخواستم، چون شما گفته علوم انسانی، یه خبر خوب بدم. این ناحیه نوآوری شریف بسیار ارزشمند و واقعا یه جای دیدنی است که خب مهندس هم اشاره کردم
بله.
به ویژگی‌هاش. متناظر این رو هم در علوم انسانی شروع به فعالیت کردن ناحیه نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی، بسیار عالی. من حتما توصیه میکنم مدیران، دانشجویان، اساتید حتما از این دوتا مرکز نوآوری جدیدی که این افتتاح شده حتما بازدید کنند. یعنی اونجا کارهایی رو شما در حوزه علوم انسانی میبینید که لذت میبرید، که میگید اینها در مثلا واقعا ایران انجام شده این سطح از کار، واقعا آدم لذت میبره و خیلی اونجا هم خیلی روبروشه. چیزی هم که توی بررسی آماری و مطالعاتی هم که انجام شده، افرادی که در این اکوزیست بوم یا بومسازگان نوآوری و فناوری و کارآفرینی ورود پیدا میکنن، حتی وقتی موفق نمیشوند در آینده کارکنان بهتری هستند. خیلی جالب ها. یعنی نگاه کنین دو تا حالت واسه شون اتفاق، در هر دو حالت برنده، یعنی یا موفق میشن که موفق شده، یا موفق نمیشوند بازم کارکنان در آینده بهتر و آگاه تری هستند. و بهترین زمانش هم همین دوران دانشجویی است. این دوران تجربه، چون شما نیازمندی کمتری دارین، معمولا خانواده پشتیبانه، اینا فرصت های خیلی بی‌نظیر رو در حوزه کارآفرینی میده. ضمناً خواستم بگم که مرکز نوآوری حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری فناوری نوآوری هم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور راه اندازی شده و در همین آبان امسال، که اصلا هدفش حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری علم و فناوری است. موضوع جدیدی است. مرکز نوآوریش مرکز نوآوری جدیدی، مدلش یه مقدار فرق داره با مرکزهای نوآوری که ما در بخش‌های دیگه داریم. اونم فکر می‌کنم انشالله میتونه یه فتح باب خوبی باشه. اما اگه جنبندی صحبتام روی بحث آموزش داشته باشم، میتونم اینو بگم که سند آموزش عالی کشور ظرفیت‌های خوبی رو در اختیار وزارت علوم قرار میده و وزارت علوم باید یه فعالانه‌تر نسبت به این سند عمل بکنه. واقعیتش هرچند میدونیم گرفتاری وزارت علوم هم زیاده، ما مسائل زیادی هم تو وزارت علوم داریم، هم از بودجه، نبود نیرو، اتفاقات زیادی اونجا هم هست، یعنی بعضی موقع هم خیلی نمیشه، ولی بالاخره این نقش خیلی نقش کلیدیه.
خودش مشغوله.
بله.
باید یه نقش کلیدی تری بازی کنه، چون ظرفیت های خیلی خوبی به اصطلاح وزارت علوم میده که به این موضوع ورود پیدا کنه. به اعتقاد من مهمترین چیزی که وزارت علوم الان باید در پیاده سازی سند آموزش عالی، که من مطمئنم در شورای انقلاب فرهنگ و ستاد راهبری نقش جامعه علمی کشور هم مد نظر قرار خواهد گرفت و به اصطلاح همراهی خواهد شد، اینه که قدم هایی که ور می داره بر اساس یه اتقان علمی و پژوهشی باشه. یعنی قبلی که بره اول منطقه بندی رو انجام بده، بره تمام ابعادش رو ببینه، اگه اشکالی هم داره اصلاحیه رو بفرسته، چون توی خود سندم اومده که وزارت خونه میتونه اصلاحیه رو بفرسته.
بله.
اصلاحیه بفرسته، با آگاهی بره، نره یه کاری رو شروع کنه بعد توش بماند. اگه مثلا میخواد بره سامانی انجام بده، از این مدلی که آقای دکتر گفتن اشاره کردن، مثلا میان میشینن 10 نفر دوره هم دیگه یه تصمیم میگیرن، نباشه. بره ببینه دنیا چیکار کردن، این سامانده یه چه چیزی داره، بالا پایین چه چیزه، اون اتقان علمی، اینم احتیاج به کار پژوهشی داره. بس. نمیشه ازش فرار کرد. ما بعضی موقع برای که یک کار سریعتر بهش وارد بشیم ازش فرار میکنیم. مثلا میگیم، مثلا فرض بسن میخواییم سند خیلی مهمی بنویسیم، میگه آقا 3 ماهه بنویسیم، میگه آقا 3 ماهه نمیشه نویسیم، شما باید یک کار علمی بکنی. بله. نمیشه که 3 ماهه که بعد 3 ماهه مینویسی، بعد انقدر اشکال داره این سند تا تصویبش 2 سال طول میکشه. در حالی که شما اگه اول 6 ماه وقت میذاشتی، سند 9 ماه تصویب شده بود، رفته بود و تمام شد. ولی به هر صورت آن چیزی جنبندی نام به اعتقاد من پیش روی آموزش عالی کشور ما، من وضعیت خوبی میبینم، یعنی آینده امیدوار کننده و خوبی نم، فقط باید تلاش کنیم که نقاط ضعفش رو بشناسیم و حل کنیم و جدی باشیم در حل این مسائل، شوخی نگیریم. هر مسئله‌ای میتونه تبدیل به یه موزل بشه. یه زمانی گرفتن دانشجو مسئله کوچکی بود، ولی خیلی بهش دقت نکردیم، تبدیل شد به یک موزل. الان میزان اشتغال در نیروی تحصیل کرده بیشتر نیروی غیر تحصیل کرده. الان تبدیل به یه موزل شده. حالا حل کردنش خیلی سخت‌تر از اون موقع، خیلی از مسائل کوچکی که الان هست میشه همین الان حل کرد که تبدیل به یک موزل نشود. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از حضرت علی جناب آقای دکتر نقی‌زاده عزیز. این نکته هم بگم که امروز علاوه بر روز دانش آموز و تبعید حضرت امام و تسخیر لانه جاسوسی، ولادت جلال الدین محمد بلخی حضرت مولانا هم هست. با شعری از ایشون برنامه رو به پایان میرسونیم، ولی قبل از اون تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای جواد صابری، مسئول محترم هماهنگی سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار برنامه جناب آقای حسین تعالی، از همه این بزرگواران تشکر ویژه دارم. اندیشه جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، ز اندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان میروی مستانه شو. شب همه بزرگواران خوش. خدا نگهدار.
تنم چه باشد که بگویم تن تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران به شب ستار باران، که خوشی و خوشدریمی به مزاق می گساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. خیابان فرصت تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید.